أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله علی آقا، من چهارشنبه از اینجا که رفتم دیگه بعد از درس شما اوضاع مساعدی نداشتم و دیگه تا الان هم از خونه بیرون نیومدم، مقداری استراحت کردم. احساس میکنم به آخر هفته که میرسیم دیگه انرژی و توانم از بین میره، دیگه نمیکشم. نمیدونم حالا اینا هم دکترم مشورت کردن، همین مکمل و تقویت نوشته، عوارض بیماری ظاهرم، حالا خدا کریم انشاءالله. عرض کنم خدمت شما، وارد بحث بشیم. گفتیم که آقای آخوند علی الله مقامه برای بحث خطابات شفاهیه و خطابات مشافهیه سه احتمال رو در اشکال و نقض گفتن. یک احتمال این بود که اشکال تو این باشد که خطاب متکفل به معدومین فی مجلس الخطاب بشه، اما از غائبین یا معدومین. اشکال دومی بود اصلا اصل خطاب چگونه است. ما یه بار میگیم ببخشید، اشکال اول این که تکلیف متوجه به معدومین بشه، موجودین نه، موجودین اهم از خدمت شما عرض کنم حاضرین و غائبین رو میشه درست کرد، معدومین رو چه کار کنیم. اشکال اول تکلیف بود. اشکال دوم این بود که سلام علیکم بفرمایید، اشکال دومی بود که حالا چجوری خطاب رو متوجه به غیر حاضرین فی مجلس الخطاب کنیم. اشکال سوم لزوم مجازیت تو الفاظ بود، الفاظ قرآن مخصوصا، چون عمده این عمومات یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا در قرآن هست. خب این سه اشکال، سه تا وجه اصلی بود که آخوند فهمودن اگر اشکالی باشه به این سه تا میتونه راجع باشه. خب آقای آخوند سه تا محذور هم میگن، یعنی از عبارتشون سه تا محذور میاد که هر کدوم از اینا هم اجمالا یه جای خونده شده، که البته من متفتن این معنا شدم که شما قسمت اول رو تا الان کجا رسیدید؟
قسمت اول
اوامر وارد شدید؟ خب خیلی خوب، پس اگر خوب بهتر شد خیلی خوب، خیلی خوب. عرض کنم به محضر با سعادت شما، سه تا محضور را آقای آخوند اینجا دار. حالا من بشاره میکنم اوناش که خوندید، نه من میگم الان تکرار، یعنی جاش اونجاست لکن لذا اینجا مجمل گفتتش میگم. عرض میکنم اشکال اول، یعنی محظور اول اینه که اینو قطعا نخوندی، تو مقدمه واجب میگه این محظور اول رو، نمیشه بس از انبعاث منفک بشه، انفکاک بس از انبعاث امکان نداره. گاهی تعبیر میکنن طلب بدون تحریک معنا نداره، گاهی طلب تعبیر میکنن بعث بلا انبعاض معنا نداره، بعضی وقتا تعبیر میکنن انشاء بدون منشأ معنا نداره. این انشاء بدون منشأ با او دوتا یک فرقای ریزی داره، لیکن الان فی الجملهش مثل اینکه من صیغه، نه اینکه آقای آخوند تو بحث طلب خوندی طلب و اراده، طلب رو به قول میدونه، لذا یه چیزی قائل شد به نام طلب انشایی. اگر یادتون باشه آخوند اینطور فرمود که اشیا که میگفتن چهار تا وجود داره، یه وجود خارجی، یه وجود ذهنی، یه وجود لفظی، یه وجود کتبی، من میگم یه وجود انشایی هم بهش اضافه کنید. اشیا میتونن یه وجود، البته نه همه اشیا، بعض اشیا وجود انشایی هم دارن
غیر از اون
چهار تا. کجا گفت؟ آخر طلب و اراده، همون جایی که میخواست منجر بشه به جنگ بحث کلامی که دیگه خونده نمیشد، تا اونجاش این رو توضیح داد. حالا
اشیا میتونن یه وجود انشائی، بعض اشیا نه همه، مثلا ممکنه ما بگیم طلب وجود انشائی هم داره، اراده وجوده، اما دیوار وجود انشائی نداره. بعض پدیده های عالم میتونن علاوه بر وجود تکوینشون یه وجود انشائی هم داشته باشن که الانشاء و تکونو به لفظ، انشاء با لفظ ایجاد میشه. حالا جانم همونجا دلیلش اونجا، حالا بعد اونجا بحثش کنیم، من اصلشو میخواستم فقط یادآور، درست شد؟ بعد اونجا قائل میشد به این که خدمتتون آرزم الانشاء، این نکته مهمه، این اصولیه، الانشاء و یکونو به لفظ، با لفظ انشاء اتفاق میفته، خلافا لآقای خوی علالله مقامه، ایشون میگفت که نه، انشاء در سوق نفسه، لفظ ابراز او میکنه. حامد یه اساس تفکیک بین وجود لفظی و وجود انشائیه، لفظ او را ابراز، اگه کسی اینو گفت بعد میگه خب اینم همونه وجود لفظی ابراز، نه نه نه، آقای خویی آقای آخون میگه نه، الانشاء یکونو به لفظ، وجود انشائی با لفظ به وجود میاد. خب من لفظش به کار بردم، گفتم به تو، اما معنایی محقق نشه، منشئی به وجود نیاد، نمیشه، پس محظوری داریم، نمیشه بحثو از انبعاث منفک کنیم، انشاء از منشأ منفک کنیم، طلب رو از مطلوب خودش جدا کنیم، این اشکال اول، امکان نداره. خب درست شد آقا؟ گفتیم محظور، ببینید گفتیم سه تا اشکال داریم، یه دو سه دقیقه دیر اومدید، حالا گفتیم سه تا اشکال داریم اینجا، خوندیم هم جلسه خب. یک، تکلیف به معدومی چجوریه؟ دو، خطاب غیر حاضر چجوریه؟ عام از غائب و معدوم، اولی مختص به معدوم، دومی عام از حاضر و غائب و معدوم، سومی لزوم محظور تصرف و تأویل و مجازیت در الفاظ قرآن، مثل یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس که الان داریم. خب گفت آقای آخون که سه جور میشه اینجا نزاع کرد، که آقا خطابات شفاهی چجور شامل غائبین و معدومین میشن؟ این سوال منحل به سه سواله، هر کدوم از اینا میتونه باشه. خب حالا مگه ما چه محظوری داریم جدا موازی؟ ستاره بر کن بیار رو محظورا. محظور اول انفکاک بحث از انبعاث. آقا اگر انفکاک بحث از انبعاث باشه، اشکال اول وارده، تکلیف به معدومی وقتی نیستش چجور من بهش چجور بهش تکلیف کنم، بحث کنم؟ دقیق فهمیدید آقا؟ به دومی هم وارده، دومی میگفت آقا چجور خطاب کنم نحو غیر الحاضر، قبح خطاب داره، خطاب به او چگونه است؟ خب این اشکال اول، محظور اول. آقای آخون همینجا جوابشم بگم چون تو عبارت منسجم نیست، جدا جدا خواهد. آقای آخون محظور اول جواب میده، میگه همانطور که ما تو باب مقدم، یعنی نمیگه ها ما میگه، همانطور که ما تو باب مقدمه واجب گفتیم، یعنی اصل بحث اونجا یه بار بحث شده، خیلی قشنگ، این جزء بیت القصیده کفایه است حامد، این تیکه که الان میگم و اونجا هم گفتیم، دو جای دیگه حداقل در کفایه هم آخون گفته، آقا انفکاک بحث از انبعاث، من با زبون امام میگم، باید محیطشو ببینیم، اگر در خطاب بین الاثنینی من و بابامه، نمیشه بابام بحث کنه من منبعث نشم، قبیحه لغوه، نمیشه خطاب کنه من نشنوم، قبیحه. بهش میگن بابا وقتی تو میبینی بچه خوابه چجور خطابش میکنی؟ دوتا اشکال اول دارم میگم، بچه ها با امید، رفقای مجازی، علی آقا، علی یعین و میلاد، بله صد علی هم بالا هستید آقا، مشکلی که نداره. خب هر وقت جای ابهام بود یه منفی بدید من متوجه میشم، درست شد هم بدم؟ خب آخون میگه خب خیلی خوب، اما این اشکال قابل جوابه، اگر خطاب بین الاثنین، با این اصطلاح نمیگم، من دارم حالا عبارت چه بخونم میبینید همینه، اما دارم با این اصطلاح میگم که بعدن به درد بحثای روزتونم، اما اگر خطاب مجالس قانونگذاری باشه، اصلا جنس مجالس قانونگذاری خطابای 30-40 ساله است، نه خطابای لحظه ای. عرفیشو بگم. اصلا تو همون مجلس بین من و پدرم، پدرم میخواد از خونه بره بیرون، میخواد از خونه بره بیرون دیگه. الان با منم تلفنی ارتباط نداره، رو کاغذ نمی نویسه، می نویسه حسن بیدار شدی بلند شو برو فلان کارو انجام بده، امر میکنه، چون میبینه دیگه دسترسی
نخواهد.
پس اغلاییه که جایی که دسترسی به مخاطب وجود نداره امر رو میگه. لکن بله خوب گفتید، امر به فعلیت نمیرسه تا موقعی که شرایطش
کامل
بشه. یعنی چی حامل؟ یعنی تفکیک انشاء از فعلیت، یعنی مراتب. دوباره یه دلیل دیگه ای خوندیم برای که چرا انشاء داریم فعلیت هم. حامد باید تو اصول بگردیم، هر جا دلیل های ایتوی داریم جمع کنیم، بعد ببینیم چند تا دلیل داریم که بتونه مراتب رو بسازه. خب اینا اجماعی که نیستن، باید ملاکی داشته باشن. آقا درست شد؟ خب پس آخون میگه لذا نظیر این مطلب در شرع انور هم داریم، در اغلا هم داریم. مثلا در شهر اول کجا؟ حالا وقف فرض کنیم، وقفی امر شرعیه، حبس المال شرعیه، عقلا ندارنش، ما داریمش. وقف میکند للبطون. آقا الان بطن لاحق که الان حی نیست که تملیکش کنیم بشه. بعضی از فقها گفتن نه، این تملیک میشه به بطن اول. وقتی بطن اول داره از دنیا میره، بطن اول تملیکش میکنه به بطن دوم. گفتن بابا واقف صیغه‌ای که خونده تملیکش کرده حلل بتون، و همه بتون لاحقه از مالک میگیرن، از واقف میگیرن، نه از بطنای یکی قبل از دیگری. ظاهرش هم اینه، صیغه هم اینه، هیچ فقیه هم بهش نگفته واقف صیغه تا عوض کن. خب این چیه؟ من همین خود دیگه الان داره میمیره، دسترسی نداره به اونا، الان میگه برای وقتی که به وجود میگه. این با این صناعت اشکال اول برطرف میشه. خب آقا با همین توضیح، با همین توضیحی که گفتم، محظور دومم حله. گفت چی؟ گفت قبح خطاب نحو الغائب و المعدوم. اصلا خطاب، لفظ خطاب توش نوشتن چی؟ مخاطبه. من وقتی اونو ندارم چجور خطاب شکنم؟ قبیحه. قبح خطاب، قبح خطابا یادت حامد این کلید باشه. خب جواب میده آقا، میگه بابا خواهب همین الان گفتم دیگه، بابا جوابی که گفتم، خطاب های قانونی اصلا ون سلم سلم اسم قانون فعلا نیار، مجلس قانون گذاری ما کار نداریم. آقا پدر وقتی میبینه دسترسی به بچهش خطاب میکنه. بله بگید خطاب تعلیقی تنجیزی میشه، این خوبه، یعنی یه اگری توش خوابیده، قضیه شرطیه میشه، اگه بیدار شدی. درست شد آقا؟ اینم دوم. پس محظور دوم هم برطرف. اما محظور سوم همینه، بخونم رو عبارت بعد بریم سراغ محظور، چون محظور سوم یه قصه جدا داره، مقدمه جدا داره. رفقا مشکلی ندارید؟ آقا حامدم زحمتت میدم، شرمندم این در اگر لطف کنی، چون ما یواش داریم حرف میزنیم. بریم محظوره. خب عبارت بخونیم. اذا عرفت هذا فلا ریب فی عدم صحت تکلیف المعدومه مطلقا. خب حالا که تو سه تقریر نزاع رو یاد گرفتی، حالا میخواییم وارد خود حد وسطا بشیم، محاذیر بشیم و جوابشون. محظور اول لا ریب فی عدم صحت تکلیف. حامد تکلیف غیر خطاب ها، ما خطاب محظور دوم بود، الان محظورمون اصل تکلیف، کار به خطابش. بله ممکنه این دوتا هم خانواده بشن، چون آخون گفت تکلیف انشاءه، انشاء یکونو به لفظ میریم تو یواش یواش نزدیک اما خود حد وسط مستقله. عدم و صحت تکلیف المعدوم عقلا. تکلیف یعنی چه آخون؟ میبرم همین جای یواش باب توجیه رو میخواد باز کنه، یعنی به معنا بعثهی او زجرهی فعلا. نمیشه بالفعل تنجیزی بحث و زج فرستاد. چرا؟ بحث بلا انباس پیش میاد. ضرورت انهو به هاذ المعنا، به هاذ المعنا یعنی چی؟ یعنی بحث و زجر فعلی یستلزم الطلب منه حقیقتا، یعنی من باید الان واقعا در سخن نفسم تحریکی اتفاق بیفته. خود تحریک بدون تحرک امکان لغوه. عقلا میگن تو چجور تحریک شدی در حالی که میدونی او الان نمیشنوه؟ ولا يكون الطلب كذلك كذلك، یعنی ببین هی قید حیثیت ها رو میاره، چون لحاظ علمی محمول حمل بر موضوع با حیثش میشه. حیثش چیه؟ فعلیت. حیثش چیه؟ حقیقی بودن طلب، حقیقی بودن بس. كذلك حقیقی بودن، فعلی بودن. لا يكون الا من الموجود ضرورتا، بلکه بعدا تو مقدم واجب میگه نه فقط من الموجود، موجود واجد شرایط. آقا الان تکلیف ما علاوه بر موجود بودن استطاعت میخواد، میخواد حج تکلیف کنه، خب استطاعت نداره. تکلیف ما علاوه بر موجود بودن قدرت میخواد، میخوام بهش بگم برو بیل بزنی، قدرت بیل زدن نداره. پس نه فقط موجود، فعلیت یحتاج الی شرایط. یعنی در واقع داریم چی میگیم؟ فرق قضیه شرطیه، قضیه حملیه، تعلیقی، تنجیزی، انشاء، فعلیت.
این آخرشو
نگم، چطور داریم تایید کننده میگیم؟ خب داریم الان در واقع داریم در جواب اشکال و نه جوابی که میخوایم میگیم که آقا قضیه تعلیقیش امکان نه امکان داره صادر بشه، قضیه شرطیش امکان داره، اما قضیه تنجیزی یا حملیش افعل نه امکان نداره، لاس میگی لغبه.
این افعل
حملیش میگی؟ افعل آقا برو انجام بده. اون نمیشه بهش بگم وقتی میدونم الان نیستش یا حزلش اما قدرت نداره یا استطاع، نمیشه. اما میشه بهش بگم اذا کنت استطعت فحج، اون میشه. اذا تمکنت من بیل زدن ففعل.
اینا انشای نیستن؟
اینا میشن چی؟
حملیه من جمله خبریه تو ذهنم.
نه نه، حملی تنجیزی که میگیم، حملیه که میگیم در مقابل شرطی است به اصطلاح منطقی، حملیه که میگیم در مقابل شرطی است به اصطلاح منطقی، یعنی قضیه‌ای که مقدم نداره. میگه نمیتونیم، میگه ما مقدم شه بیاد برام، درست شد آقا؟ بعد اگه ادواز فنی بخوایم بگیم بله، اصلا انشاءات قضیه نیستن از جهت منطقی، اما نه الان داریم فعلا یه اشکال باید یه جای حل کنیم، حالا تسامح میکنیم یا نمیکنیم هم نمیدونیم، سوالیه، زودم حکم نکنیم بهش. اما چون تو منطق خوندیم که انشاءات چیه؟ تصورن، به مازای تعلق و تصدیق و تصوریاتون میاد. بله اگه بخوایم منطقی واقعی بگیم که اصلا اینا رو نباید بگیم قضیه، به چی داریم میگیم؟ حالا با فرضی که گفتیم قضیه تنجیزی، تعلیقی، انشایی، فعلی، حملیه، شرطی، درست شد آقا؟ خب نه، خب آقای آخونی اشکالت خیلی اشکال جدی شد، شد اشکال بحث از بلا انبعاز، که این اشکال کجا خوندیم؟ تو واجب مشروط، مشروط و مطلق، تو مقدم واجب، اشکال محقق نهاوندی میخونید انشاءالله. میگه من همین جواب میدم. نه، هو همین انشاءه به معنا مجرد انشاء طلب، لفظشو بگو بلا بحثن ولا زجره. بود میگفتیم حامد، میگفتیم احکام انشائی باعثیت زاجریت نداره. الان داره دلیلش میگه، اصلا دلیلش الان یاد گرفتیم بچه ها، معلوم شد دلیلش. علی آقای خیری مقدم واجب، علی آقای خیری داره میلاد سیدیان داره تکمیل میشه بحث مراتب حکممون ها، دلیل اینکه چرا انشاء باعثیت زاجریت نداره سرکلش در اومد، به مجرد انشاء طلب بلا بحث ولا زجر لا استحالت فی اصلا. این درسته؟ فان الانشاء خفیف المعونه، یعنی قابل توجیهه. فالحکیم، حالا توجیهش هم میکنیم، فالحکیم تبارک و تعالی ینشئ علی وفق الحکمه والمصلحه، چه چیزی را حامد مفعول ینشئ بیار، طلب شیئا قانونن، قانونن یعنی چی؟ یعنی همون قضیه شرطیه، هر کسی توانست این مقدمات تحصیل کنه وجب علیه کذا من الموجود و المعدوم حین الخطاب، حین الخطاب موجود معدوم خطاب کرد، اما انشائی نه فعلی. خب این انشائی لیسیر فعلیاً بعد ما وجد الشرائط و فقط الموانع، دیگه اون موقع یاده به خیری که مقدم واجب گفت دیگه، اون آخون اونجا تو دیگه پاراگراف اینو گفت، اینجا الان یه جمله میگه، میگه بلا حجت الا انشاء آخر، دیگه لازم نیست انشاء کنه چون یه بار انشاء کرده. اونجا چجور تو کالا اومدیم و شاره دیگه، اون موقع امکان انشاءش براش نبود، الان گفت که دیگه تمام بشه. فتدبر، درست حرف قمی عمیقی. بچه ها میخوام یه نکته لطیفی بگم، این نیاز به تحقیق وسیع داره، حالا یا تحقیقش کنید یا یه گوشهی بنویسیدش، تعطیل شد تحقیقش کنید، درس خارج کارش انجام بدید. چی میخوام بگم؟ حامدم سلام علیکم، الان مشکل ما چیه؟ دست شما درد نکنه، مشکل ما چیه؟ بذار عبارت تموم کنم بعد میگم. و نظیره من غیر طلب، بچه ها همه هستید حواسا به راه دیگه، نظیره من غیر طلب. آقا حالا ما بحث طلب داشتیم، انشاء تو علم منطقی که گفتیم در مقابل اخبار عمه، در لغت عمه، انشائیات یکیش طلبه، یکیش تمنیه، ترجیه، ها، سیاق معاملات، اینا همه جزوه انشائیات هست. انشاء فقط طلب به معنای بحث و زجر نیست، نظیرهو، نظیر این تحلیلی که من بهت گفتم در مورد انشائیات، من غیر طلب که طلب بذار کنار، انشاء و تملیک فی الوقف علی البطون، تملیک علی البطون کرده واقع، فان المعدوم من البطون یسیر مالک للعین الموقوفته، که بعد وجودهی، وقتی اون بطن به دنیا آمد، به انشاء کی؟ انشاء بطن قبل؟ نه، به انشاء واقف اول 200 سال پیش. و یتلقا این بطن لها لعین مملوکه، از کی؟ من بطن لاحق، بطن سابق؟ نه، من الواقف. صیغش کجا؟ میگه به عقد الواقف، 200 سال پیش که صیغه رو خوند. و چجور تأثیر کرد؟ بحث بلا انبعاث، مخاطب نداره، چی میگه اشکال نداره. فیؤثر همون وقف فی حق الموجود منهم الملکیت الفعلیه، یؤثر الملکیت الفعلیه، ها مفعول یؤثر، ولا یؤثر اون وقف فی حق المعدوم بالفعل، فعلا یعنی فعلیت نداره انشائیه، الا استعداد الفعلیه یا استعداد الملکیه لان تصیر ملکا لمعدوم بعد وجود المعدوم، لون بطن لاحق بعد وجود بطن لاحق. درست شد آقا؟ پس ببین اصلا آخون میخواد بگه این ماجرای امر عقلایی تفکیک انشاء از فعلیت. پس اونا چی میگفتن؟ بحث بلا انباز امکان نداره، عقلایی نیست پدر به بچهش بگه بچهش تکون نخوره. آخون بگه اونم یه محیطه، محیطا باید از هم، پس کبرای تفکیک محیط و آخون داره بمون، لذا میگه قانونن. بعد پایین تر که میاد الان وقت فیادش میکنه دیگه قانونه نمیزه، میگه بابا حتی تو محیط بین الاثنینی هم یه جاهایش که حسایش یه نواحیش از این تفکیکا میشه. خب الان میگمش، پاراگراف رو تموم کنم میگم هازا. خب حالا آخون میگه تازه، حالا نکته بعدی، آقا من این که بهت گفتم میشه قانونن گفته بشه، من نمیخواستم قضیهش شرطیه کنم، در قوه شرطیه بود، خود شرطیه نبود، چون مولا گفته اقیم الصلات. مولا توی شعب ابی طالب که آه در بساط نبود گفت آتو زکات. من در واقع گفتم در قوه شرطیه، اما خود شرطیه انشاء نکرد. خب این مهمه تا بگیم هازا ازاون شعط طلب و مطلقا، اما ازاون شعط مقیدن به وجود المکلف و وجدان المکلف از شرائط، وجدان المکلف اضافه شد به فاعلش از شرائط، ها فامکانو به مکان من الامکان. این خودی که واضحه که مولا خودش بگه اذا وجد المکلف فیجب علیه کذا، او خودی اصلا کسی دعوایی توش نداره. حملیه شما گیر بودیم. خب حالا که رسیدیم به اینجا، بذار اونم پاراگراف بعدم بگم بعد. و کذالک، حالا اشکال دوم، محضور دوم چی بود؟ خطاب. اولی تکلیف بود، دومی خطاب بود. خطاب هم حل میکنیم. لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم بل الغائب حقیقتا و عدم امکان الغائب حقیقتا، عدم امکان خطاب الغائب حقیقتا. راست میگه، نمیشه خطاب. خطاب یعنی موجود، چون تو معناش چی نوشته؟
اشاره.
ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقتا الا اذا کان موجودا و کان بحیث، نه فقط موجودیتش، بحیث یتوجه الی الکلام و یلتفت الی الکلام. الا قبح خطاب ناسی داریم، قبح خطاب نائم داریم، بعد آمادگی با. خب چجور جواب میدیم اینو؟ میگه و کذالک، همون جواب بالا اینجا هم میاد، یعنی اذا وجده و واجد جمیع شرائط شد فیتوجه الیه خطاب، ما انشائی شد. خب ببینید حالا نکته بگم، ببین مخصوصا با این هازا ازا اون شعت طلب و مطلقا و کذا و کذاله، این دو پاراگراف آخر آخون نشون داد بحث اصلی که من اون بالا داشتم، حامدم عزیزم، بحث خطاب و قضیه نبود، او چیزی که تا قبل از هازا ازا اون شعت داشتم میگفتم، بحث اصل طلب بود، اصل انشاء بود. حالا کار نداشتم به ای خطابن و به ای لفظن و به چه شکل، اینا همه روبناهای اونن. اشکال اصلی، کبرای اصلی، تکلیف به معدوم بود، بحث بلا انبعاث بود. دقت کردید آقا؟ که ما هم گفتیم آقا انشائی و فعلی. بعد حالا شما میای تو کسوت زبانشناسی میگه حالا صیغه رو تنجیزی به کار ببرم یا تعلیقی. میخوام چی بگم؟ مسئلت و سیقه و الخطاب مسئلتون و مسئلت و اصل الانشاء و البعث مسئلتون اخرى.
ربطشون
چیست؟ دو تا مسئله است. الان واضحه دو تا مسئله است. یه بار میگیم نمیشه بحث بلا انباس داشت، یه بار میگیم نه بحث بلا انباس رو میشه با فرق انشاء و فعلیت حل کرد، اصلا عاقلانه اینه، اصلا قانونش اینه. بعد میایم پایین تر میگیم حالا این بحث بلا انباس اینه که قانونن اینطوریه چجور بگیمش. یه کسی میگه نه فقط قضیه شرطیه بگو، آخون میگه شارق قضیه حملیه هم گفته، قضیه تنجیزی هم گفته، در قوه شرطی است. فرق بین شرطیه یه لفظی و حملیهی که در قوه شرطی است. نه نه نه، انشا مال بالا. ببین اینو باید رعایت کنیم، این همش انشاییه. انشا و فعلیت مال اصل ماجرا، مال مسئله به بحث مسئلت الخطاب مسئلت اخراست. لذا گفت هازا ازا کانت طلب مطلقا، اما ازا مقید باشه دیگه دعوا نداره. ممکنه کسی بگه نه همیشه باید مقید، یه مسئله دیگه ایه. که ما که اومد پایین گفت و کذاله که مشکل خطاب هم همینطور حل میکنه، که در واقع این پاراگراف بالای ازا اون شاید طلب مطلقا ای کاش بعد خطاب میورده، اون بحث خطابه در واقع، بحث لفظه، بحث قضیه است، بحث زبانه، بحث گفتاره، یه مسب و محتوا داره، تکلیف بحث، یه خطاب و لفظه. رفقا تفکیک متوجه شدید آقا؟ علی آقای خیلی تفکیک این دوتا معلوم شد آقا؟
درنگه شما این دوتا اشکال رو
ریشه شون
دو تا اشکال
رو نه 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 اشکال نکردم، دارم میگم دوتا نکته رو قشنگ داره هم جدا میکنه خدا کفایی.
دوتا اشکال
نه،
یکی
به خاطر
بحث خطاب بود
که اشکال دومیه، یکی به خاطر اصل تکلیف بود، مذهب بود. اصلا خودش هم تو مناشه بس هم تو جواب داره حواسش رو به تفاوت حیثیت ها میده. ای تا اینجا حله؟ حالا میخوام یه جرق خب واضح بودی؟ این تفکیک سبب شده، سبب میشه که ما یاد ببین الان ما کجا اسم مراتب و حکم بردم حامد؟ تو اولی
بلده.
که مذهب بود، اصلا کار نداریم با چه لفظی، با چه زبانی، به چه شکلی، اصلا با مبنای آقای خویی بگو که انشاء ابراز امر نفسانیه، نه با مبنای آخون بگو که انشاء یکونو به لفظ. او بحث که مذهب غیر ای بحثه که خطابه، ای اثبات و ثبوته. آخون هم تو سوالها دوتا تفکیک کرد، سه تا سوال کرد، دوتاش اینا بود، هم تو جواب داره دوتا را هم جدا میکنه. این سبب میشه که ما بگیم یه مسئله داریم تو علم اصول به نام مراتب حکم که اولی است، تو هم فضای اولی قانونه، یه مسئله داریم به نام خطاب. چی؟
خطاب.
اینا دوتا مسئله جدا، درست شد؟ لذا نگاه کنید مثلا امام کجا بحث خطاب قانونی تو اصولش مطرح کرده به شأن نزول بحث ترتب تو کتابش. نگاه کنید تو مقدمات ترتب مسئله مراتب و حکم از مسئله خطاب
جدا.
میگه یه مقدمه است، مقدمه کنم 4 و 5 شن، یک ماه اینو میمقدم آخون در جدا کرد. و حالا نیمه خالی دیوان بگم منفیش، خاک به دهنم خاک به دهنم، این دوتا با هم قاطی پاتی شده تو کلام نائینی و سبب شده که نائینی مراتب حکم آخوند رو اشکال کنه، بعد مراتب حکم خودشو بگه، بعد مراتب حکم خودشو خواسته بگه با قضیه شرطی و تنجیزیه گفته. بابا مسئله خطاب غیر مسئله
مراتب
حکم، شما نمیتونه از مراتب حکم سمت خطاب بری، او یه مسئله است لا به شرطه. بله ممکنم بتونی فیتشون کنی با هم، فیکسشون کنی با هم، اما خب یه مسئله است، اینم یه مسئله است، درست شد؟
از این خلل شما در کلام نائینی
و بعد اوضاع فجیعش در کلام آقای صدر علی الله مقامه هویدا شده. از یعنی باز خود نائینی خوبه تا اینجاش یه مسیر انحرافی باز شده، شروعش از همینه که الان تو کفایه میخوام ملا عبارتی بشید. تو کفایه ببین بین این دوتا سوال مناشئ البحث تفکیک کرد، پاراگراف اولی که دیروز درسی خوندی، درست شد آقا؟ خب تمام شد، بریم سراغ مسئله سوم. مسئله سوم چی بود؟ الفاظ حمل تعویل و مجازیت در الفاظ قرآن، یا ایها الناس یا ایها المؤمنون، درست شد؟ خب الحمدلله دیگه شما گفتید اوامر رو خوندید، یادتونی یه بحث خوندیم به نام داعی؟
همین چیز خوندید
توسط تربولی؟ نه بحث سیغه بچه ها بناکین چی نوشته؟ آقای افضلی نمیشه با میکروفون بگی نمیتونم بخونم، قاطی شده آقا. همین علی آقای خیری، همینی که الان گفته مراتب و حکم غیر از خطابه، بعدش هم چجور شد که تو مراتب حکم ناینی ایده تا با هم بله یکی شدن؟ معاخذش هم گفتم، امام هم گفتم حتی. خب تو بحث سیغه بچه ها یادتونه که آخون گفت که لازم میاد سیغ انشائیه در کلام الله تبارک و تعالی حمله بر معنای چی بشه، کذب بشه، استفهام و چه و اینا، درست شد؟ بعد آخون اونجا یه راه حلی بهتون داد، راه حلش ای بود که بگیم نه کلون استعمل فی معناه الحقیقی لکن داعی از داعی از استفهام تقریره، داعی از استفهام انکاره، درست شد؟ حالا حامدم من الان وقتش ندارم اینجا، اما شما این قسمت علی آقای افضلی با خودم بوده یادشه، این قسمت داعی جاش کجاست، مطلب و ماش دقیقا جاش کجای ذهنه، کجای انشا، کجای سیستمه، داعی کجا در اومد، اینه با قلیل که کسی تصورش کنه. موضوع له جاش کجاست که میگیم استعمل فی معنا علم، میگیم استفهام، حتی تو قرآن که اومد استعمل فی معنا حقیقی که استفهام حقیقیه، اما لداعی انکار، لداعی تقریر، لداعی امر استعمل فی معنا حقیقی که بحثه، لکن داعیش مثلا تعجیز، تهدید، هاتو برهانه کن، اینطوری، درست شد؟ این دعای جاش کجاست؟ شما یادتونه اجمالا همینم معلا استفاده، لکن جاش کجاست؟ تو اونجا من خودم مفصل گفتم، هم تو الموجز گفتم، هم تو اصول فقه گفتم، هم توی کفایه، حتما اینو پیدا کن. یه بارم هست، اولین کسی که اینو گفته آخونده، همه هم ازش قبول کردنه، اما دقیقا جاش کجاست؟ متعلمی بالا دستی ها به پایین دستی ها لو نمیدن که این جاش کجاست. فهمیدی چی شد آقا؟ رفقا اینه، دقیق بشید، خیلی مهمه این که داعی جاش کجاست، با مراتب صدور فعل اختیاری از انسان باید توضیح بدیم که بفهمیم دعا. خدا آخوندم تو کفایش همینطور گفته الله که آره. پس حالا اون مطلب که یادتون اومده همتون تو بحث صیغه افعل، علی جان اونجایی که خوندید که ما در قرآن صیغه افعل داریم اما در معنای تهدید و تعجیز به کار رفته، صیغه استفهام داریم، صیغه انشائیه، بعد اگه بگیم خداوند متعال استفهام حقیقی گفته که یلزم الجهل علی الله تعالی تبارک و تعالی جل و علا، بعد چجور باید حلش کنیم؟ ایه طرف مجاز پیش نیاد تعویل نبریم قرآن رو، ایه طرف هم محظور عقلی عبی بره، که بعد همه رو آخون با یه باب حل کرد، حتی دلالت جمله خبریه بر انشاء، حتی جمله، حتی سیاق، همه رو با هم یه شکلی حل کرد، گفت همیشه اینها استعملت همه اینها فی معناها الحقیقیه، اینا تو معنای حقیقیش به کار میره، لکن داعی گفت لذا جمله خبریه استعمل فی الخبر، مجاز به کار نرفته، استعمل فی الخبر، اما لغایت ادعا که دیگه یه قد امرش جدی که مفروضه الحصوله، تو میره انجام میدی، لذا مولا جمله خبری که به کار ببره دلالتش بر وجوب آکده، همینجا در اومد ماجرای داعی رو اونجا توضیح داد. حالا اینو داشته باشید که بیایم سراغ بحث خودمون. آقای آخون میفهمد که آقا خب برگیم سراغ اینجا، آقا یا از الفاظ نداه، ندا انشاءه، انشاء خطابه، نداه انشاء خطابه، اگه بخوایم این رو خطاب بگیریم لازم میاد که الناسی که مدخول یاهه بشن الناس الحاضرین فی مجلس الخطاب، خاطر محصول، محصولات بالا. اگر بخوایم الناس رو به اطلاقش اخذ کنیم، به عمومش اخذ کنیم، باید یاهه در غیر معنای موضوع اون لهش استعمال بشه، بعد اون موقع آیه از معناش خارج میشه، اصلا آیه خواسته خطاب کنه. خب چجوری دوتا رو با هم جمع کنیم؟ تعارض بین داخل و مدخول، یاه که از داخل علل مطلق و العام، مدخولش که ناس یا مؤمنون آمن، آمو یا باید از عموم بندازیم اگه میخوایم یا رو حفظ کنیم، یا رو باید از کار بندازیم مجازش کنیم اگر مدخول مخواهیم آخون. آخون جواب میده. در واقع با آخون جواب اصلیش اینه: بزرگوار، من که اشکالات دیگه ریشش زدم تو بالا دست، الان تو دوتا اشکال اول، این سومی معلول او دوتا، وقتی من ریشش زدم این دیگه باقی. اما حالا سلمنا، اصلا ول کن حرفای گذشتمونه، ول کن، یه جواب مستقل اینجا میخوایم بهت بدیم، همون بحث داعی. یا استعمل فی معناه الموضوع لک خطابه، ناس هم استعمل فی معناه موضوع لک، تمام شد. اونم خطابش تو داعی ما فرق میکنه، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. بخونیم عبارت رو. چی نمیشتم؟ نمیفهمه حامد، این حروفش جا به جا میشه.
اون تخصیل ها، یعنی اون که داره می نویسه به یا که می رسه باید یه دونه دکمه اونو بزنه، اونم بردشه، اونو نمی کنم می ریزه برم.
خب
میتونم شفاهی بگنم.
علی ها سوال پرسیدیه؟ نه نشته حلش. بخونیم: منه با همین توضیحاتی که بالا گفتیم، قدن قدح قد زهره، که انما وضع للخطاب، آنچه که وضع شد برای خطاب، مثل ادوات الندا، لو کان موضوعا للخطاب الحقیقی، اگر واقعا خطاب حقیقیه. مثل چی؟ مثل بحث حقیقی، یادت بیاد، مثل استفهام حقیقی. هرچی اونجا گفتیم، که اگر حمزه استفهام وضع علل حل استفهام وضع علل استفهام الحقیقی و استعمال فل استفهام الحقیقی جل پیش میاد در ذات واری، ها؟ اینجا میگیم اگر این وضع علل خطاب الحقیقی و استعمال فل خطاب الحقیقی، خدا واقع خطاب کرده به معدومین، این قبیحان علل حکیم، دقیقا همو اشکالات مثل اون میاد. وضع للخطاب لو کان موضوعا للخطاب الحقیقی لاوجب، واجب میکند چه چیزی استعمال ای یا در خطاب فیه، در خطاب حقیقی را، تخصیص ما یقع فی تلوهی، تلوهی یعنی پشت سرش آمده، باید او رو تخصیص بزنیم، ما یقع را، الناس المؤمنون را، بالحاضری. چرا؟ چون خطاب به تکلیف، به خطاب به غائبین قبیحون علی الحکیم. کما ان قضیت ارادت العموم من، ارادی عموم کنیم، من یعنی چی؟ مایت لوها مدخول، ها؟ لغیره هم، لغیر الحاضرین، خب استعماله، استعمال یارا فی غیر خطاب حقیقی باید مجاز بشه.
استعمال یارا یا عموم؟
نه نه نه، یا استعمال همون ادات، همون اداته، دوران میخواد درست کنه، تعارض درست کنه. خب آخون، لکن الظاهره ان مثل ادوات الندا لم یکن موضوعا لذلک. خب من یکم خسته شدم، آره بذارم بعدن، آره انرژیم رفت، نه بذار بخونیم. ادوات الندا لم یکن موضوعا لذلک، ادوات الندا وضع برای خطاب حقیقی نشدن، بل للخطاب الایقائی الانشائی، وضع برای خطاب انشائی شدن، مثل بس مثل صيغه افعال، وضع برای بس حقیقی نشد، بس انشائی بود. حمزه استفهام وضع برای استفهام انشائی، و استفهام انشائی یه بار داعیش استفهام حقیقی، یه بار داعیش تقریره، یه بار داعیش انکاره. بس هم وضع للبس الانشائی، اما این بس انشائی یه بار داعیش خود بس حقیقیه که بره واقعا کار انجام بده، یه بار داعیش تهدیده، یه بار داعیش تعجیزه. همه حرف اونجا اینجا تکرار شد. فالمتکلمو ربما یوقع الخطاب بها، به این ادوات ندا که خطاب انشائیان، اما تحسرن و تأسفن. این تحسرن یعنی چه؟ داعیش خطاب میکند، خطاب میکند به ما، خطاب میکند به خورشید، خطاب میکند به شمس، روز، نمیدونم سرما، گرما، برگ درختان، به حیوانات، اما اینا دواعیشون با هم متفاوته. مثل یا کوکبا ما کان اقصر عمره، بله این معلوم میشه که بلغه اشغولانه بوده که عشقش از دست داده، او شوقا، بله اینم تو اشعار شافعی زیاده، این شوقا، نه تو اشعار شافعی نسبت به اهل بیت، تو اشعار شافعی، بله بله. کما یوقعه مخاطبا، حالا یه جا هم خطاب حقیقیه، کجا؟ لمن ینادی حقیقتا، یه کسی میخوایم خطاب کنیم مستقیما، میخوایم آقا یا فلان، میخوایم خطابش صداش کنیم، اسمش بیاریم. ف فلا یوجب استعمال این ادوات ندا مذکر مؤنثش خاطیه زمیرا فی معناه الحقیقی حین اذن التخصیص به من یصح مخاطبته. پس لازم نمیاد که اگر ما این یا رو در معنای حقیقیش استعمال کردیم تخصیص بزنیم مدخولش رو با. یا معناش خطاب انشائیه، خطاب اصطلاحش گنده است، خطاب انشائی مثل چی؟ مثل بحث انشائی، مثل استفهام انشائی. ها تمام شد؟ نه خب دیگه واقعا نمیکشم دیگه، دیگه نفسم برید واقعا. صلی علی محمد و آل محمد. واقعا حامد جان و انرژی که داشتم تا 8-9 شب میتاختم الان 10-11 زور تمام میشه. واقعا این 10 کیلو کم کردم با این بیماریه، اما نه اصلا بنیم انگار تحلیل رفته، خودم میفهمم ضعف میگیرتم، خیلی بهم فشار میاد. خدا خیر بگذرونه.